از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام به مثلث خوش آمدید. شاهراه سالنگ پس از نزدیک 4 ماه بازسازی در 29 ماه قوس بازگشایی شد. این بزرگراه که ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل و جنوب کشور وصل می‌کند، به منظور ترمیم و بازسازی برای تردد وسایط بسته شده بود. استفاده از این مسیر در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی با کشورهای آسیای میانه چقدر مهم است؟ در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. آذرخ شافیزی رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و کیامرز عطا خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، خیلی خوش آمدین به این بحث. جناب حافظی با شما آغاز میکنیم. مقامات حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ به روز چهارشنبه 29 ماه قوس گفتند که کار روی تونل دوم سالنگ هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته طالبان شاهراه سالنگ از اهمیت مهم در بخش ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برخوردار هست. ابتدا شما در مورد اهمیت شاهراه سالنگ برای ما بگوین.
سلام بر شما همکاران گرامیتان و میهمان محترم برنامه و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تونل سالنگ بزرگترین تونل و مهمترین تونل است که در افغانستان وجود دارد. با معیارهای 60 سال پیش یکی از خوبترین سرکای و تونل هایی بود که در منطقه ساخته شده بود، ولی با مرور زمان و با تغییر شرایط با ما اندازه پیش بینی می شد که در حدود 4400 اراده روزانه از جا تردد داشته باشه. در سالهای رونق اقتصادی در سالهای 2008 و 2009 تا 2014 بیش از 15,000 اراده از اینجا رفت آمد در روز میکرد و یعنی 4,000 مرتبه بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود، 4,000% یعنی که ای از این تردد صورت میگرفت. در شرایط فعلی این تونل خراب بود و مشکلات زیادی در بازار افغانستان وجود داشت. مثلا جنسی که از آسیای مرکزی، مخصوصا مواد خوراکی که از قزاقستان از طریق ازبکستان می آمد و همچنان مواد سوختی که از روسیه و از ترکمنستان بیشتر از راه شمال افغانستان با مرکز و به جنوب افغانستان می رسید، قیمت ها به شکل بی‌رویه بسیار بالا رفته بود و از توان مردم فقیری که قدرت خرید کم دارن بالا رفته بود. گشایش از این تونل مجددن سال 1342 افتتاح شده بود، چندین بار تاوال ترمیم شده، اما ترمیم که قبلا شده بود اساسی نبود و هر از گاهی پس دوباره خراب می شد و این بار میگن که خوبتر ترمیم شده، معلوم شده که در عمل چطور خواهد بود.
بله.
به هر صورتی راه بسیار مهم است. اول خواه 9 ولایت شمال افغانستان با مرکز و جنوب وصل می کنه و بزرگترین شاهراه مواصلاتی افغانستان است از لحاظ تامین مایحتاج جوالی مردم و در این زمان 4 بندر تجارتی ما را با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل می کنه. بندر آقینه و حیرتان و شیرخان بندر و همچنان بندر آی خانم.
بله.
به این ترتیب هم بر ترانزیت افغانستان بسیار اهمیت داره و هم بر تجارت افغانستان.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جناب حافظی، خب با بازگشایی شاهراه سالنگ چه سهولت‌های در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به میان خواهد آمد و آیا میشه انتظار داشت که حجم داد و ستد تجارتی هم افزایش پیدا بکنه؟
خب طور که پیشتر عرض کردم برای شما، این تونل برای حجم تجارت موجود افغانستان بسنده نیست. در گذشته کل تجارت ما به 300 هزار تن میرسید، حالا به بیش از 5 میلیون تن میرسه و این شاهرایی که در امو شرایط دیزاین شده بود، به طور که گفتم به 400 متر حال دو بود 15 هزار متر رفت آمد میکنه از این، و اگر موقع ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، امکان ای که بین افغانستان و آسیای مرکزی با میلیوناتون کالا مبادله شود وجود دارد، چون منابع آسیای مرکزی پر از منابع مواد خام است و آسیای جنوبی که از زمان هند برتانوی سنتی است نیاز شدید به مواد خام دارد، و همچنان بازارهای غنی آسیای مرکزی از امتعی کشورهای جنوبی آسیا و از طریق افغانستان از امتعی سایر کشورها کرای نزدیک که خشکه میرای افغانستان است، ای بسیار زیاد رونق خواهد داشت. ولی شنور که شما آقایی دارین، رای ترانزیت بدون داشتن راه، رای آهن و رای دقل متراوی کافی و شهاره ها امکان ندارن. این رای ما شما یک رای هست که 6 متر عرض دارن و این با میارای معاصر برابر نیست. باید یک رای بدیل دیگه، یک شهاره که هایوی یا موتروی یا مثلا اتوبان میگنش در اصطلاح آلمانی، باید ساخته شود. در غیر از او این راه کافی نیست، اما در شرایط فعلی غنیمت است، برای اینکه وقت کمی یگانه تونل بسته بود، قیمت کالاها در بازارهای ما بالا رفته بود و انتقالات ترانزیتی کاملا ناممکن بود، بخاطر از اینکه دو 250 کیلومتر راه دراستر میشه از راه دریشکاری و راه بدیل دیگه. و او را خامه هم هستم، به این ترتیب ای اقتصادیت نداشت و لحاظ هم کسایی که کار ترانزیت همه کدن نتانستن کالای خود به موقع به بازار آسیای مرکزی و مواد خام از بازار آسیای مرکزی به آسیای جنوبی ببرن.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمی گردیم. خب کیامرز، در مورد اهمیت شاهراه سالنگ به تاجیکستان برای ما بگو. در زمان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، نقش تاجیکستان در داد و ستد تجارتی و انتقال کالاها از طریق بزرگراه سالنگ چقدر مهم بود و در کل تاجیکستان از این مسیر چگونه بهره می بره؟
سپاس از شما و درود به بیننده های شما. پیش از اینکه به صحبت پردازیم، من فقط یک نکته را میخواستم اشاره بکنم که نام شاهراه یا همون تونل سالنگ که شما میگید برای مردمی آسیای مرکزی از جمله مردمی تاجیکستان نام بیگانه نیست. پیش از این صحبت من کمی جستجو کردم، چون گفتند این تونل را در وقتش کارمندان یا که بناکاران شوروی ساخته بودند و تاجیکستان هم در اون وقت یک جزء یا بخشی همین امپراتوری بود. بسیاری از شاعران تاجیک در وصف همین بناکاران ستایشنامه های نوشتند. یکی از این داستان ها با نام سالنگ در تاجیکستان هم در زمانش معروف بوده و گفته میشه که این داستان در خود افغانستان هم در همان زمان به تب رسیده. ولی البته در حال حاضر داستان سالنگ در تاجیکستان مشهور نیست و در مدرسه ها هم درس نمیدین از روی این، اما نام داستان سالنگ در معرفی نامه بعضی از شاعران در تاجیکستان باقی مانده. اما اگر از این بگذریم، اونطور که مهمان محترم اشاره کردند، شاهرای سالنگ یک راهی بسیار مهمی پیوندگر است، هم برای رساندن مال از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان، و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکلی دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار می بردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در دو سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر می کنم شاید این هم به دلیل این که در این بیشتر از دو سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمد، و خودتون میدونید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه، هم دین و هم زبان، به سردی گراییده و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر میخواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد، و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نو این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهم در پاکستان و هندوستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طور که شما اشاره کردید، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه بارز و برجسته معرفی می شد.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، بسیار تشکر از شما. جناب حافظی، قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبان ها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شاهراه یا خطوط مواصلاتی طور که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شود، متناسب با مو نیاز و مو موضوع هم کم میشه و از جمله نامه ها خو از واقعیت های زندگی نمایندگی میکنن و این دقیقا زبان آینه زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیا مرکزی یا آسیا جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشه. و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما چهارای آسیا هستیم. در وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که چهارا به شکل به قوه درست است که ما هستیم، ولی به راه ضرورت است، به خط آهن ضرورت است، به بزرگراه ها ضرورت است، به شاره ها ضرورت است. و فقط ما یک سرک را داریم که در زمان جادیره که در زمان مرحوم پادشاه قبلی 1342 افتتاح شده بود و 1332 کار شروع شده بود، همون را ما داریم و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است، یعنی انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما. به هر صورت یک راه بسیار مهم است. ما امیدوار هستم که از این مسیر با بعضی تعدیلات مستقیق نقشه قبلی آلمان ها کده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شده که او طرف از شاخ برای همراه کوتاه میشه، یعنی مسیر بسیار پیش و خم و بسیار خطرناک و بلندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس منترام میشه، ما هم در نظر گرفته شده که استاشا و افغانستان بدون یک بزرگ راه نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر بر ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه سطح میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما با می یک چیز غنیمت است دفر وقت. ما در مدتی که این تونل مسدود بود، وزیر کار بود، در 4 ماه کم از کم 1-2 میلیارد افغانی هم موتردارا و هم تاجرا ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقتی که راه شوه و راه خامه باشن، شما فکر کنین که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و مترامی مصرف میکنن و این خودش یک هزینه اضافی است که تعمیر میشه و در این زمان مال بسیار دیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت دربر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفسادی که زود باید برسه در مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها زیاد بیشتر میشه. از این نقطه نظر ها ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید در رو میخریدن 12 رو 13 رو بخریدن.
بله، تشکر از شما. کیامرز، رویدادهای طبیعی مثل برفکوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر، این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنج پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کولاب و بدخشان تاجیکستان توسط پولهایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالتهایی که طبیعی که پیش میایند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نف از این هم بهره خوب میبردارد و در این حالت اون پولهایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمور، رود پنج، همیشه به کار میاند. اون طور که میدانید بین تاجیکستان و افغانستان 6 پول هست و اونها در زمان باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت های پیشین همیشه باز بودن و همیشه به کار می آمدن، اما در بیشتر از دو سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبری خوش این است که در چند ماه پیش این پول ها دوباره باز شدند و روعات طریق این پول ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر جناب حافظی. قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شارای سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتا از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما پیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه های بدیل؟
خب راه بدیل اول همیست که باید همین راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع اراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود یه سرک تا دره را تا آخرش می رو باز پس بر می گشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتل می شد باز پس پایین می شد می رن. تکنولوژی جدید سرک سازی همی هست که اراضی تابع سرک می شن، یعنی پل های تورانی می زنن، از این کو به او کو پل می زنن، یا در یک موقع مناسب تونل می زنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده، ما نمی تانیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم. و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معدن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و دادستود ما زیاد شود، متناسب با مو ما نیازمند انتقالات هستیم. و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری داره و در پالوی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است که خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شوربختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان چانس، یک شرکتی هست در او سهم زیاد میخوای بگیره و ضرورت داره که امو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که رای روسی موجود است، بلکه از مسیر آسیای جنوبی به بازار بین‌المللی برسونه و رای کوتاه رای افغانستان است. یا میخواین که چون حجم تولیدات پخته پنبه از او و مواد خامشون به مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر علاقه‌مند هستند که ایرا ساخته شود. و اگر ایرا ساخته شود، ما خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه قسم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب حافظی، بسیار ممزد میخواییم عرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستن؟
خب صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به پای خود به قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود به دوا و به تجهیزات طبی ضرورت دارن. و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چی حکومت دیکتاتوری باشد، چی دموکراسی باشد، چی اسلامی باشد، چی لایق باشد و سکولار باشد، بازم با خود خود باقی است. این واقعیت‌های تغییر ناپذیر مسلم هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود میاد. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان و سنتیش به دست سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق سنت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق مقادر جدا شدن فعال هستند، در هیچ جای افغانستان با واسطه تغییرات سیاسی قطعی نیست، در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تأمین کردن یک قدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و مسائل بهداشتی به میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت دارد. چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار بله. در راه هست، یک مقدار دیگر سفارش میکنید. تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده. و در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و وضع قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه. بله. دیگه به هر صورت اما یک چیز برتان بگم که پروژه های کلانی که تغییر به سرنوشت مواصلات یک مملکت او به سرمایه‌گذاری های زیاد ضرورت دارد. در شرایط فعلی اقتصاد افغانستان اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است. ما از هر گونه کمک خارجی محروم هستیم. چنانچه دوست ما فرمودند پیشتر شورای سالنگ به کمک اتحاد شوروی ساخته شده، شورای مثلا کابل جلال آباد به کمک آلمان ها ساخته شده، کابل قندار امریکایی ها ساختن، قندار هرات باز شوروی ساختن، همین بندای برقی که داریم دیگه تمام از این به کمک جامعه بین المللی در یک مراودی خوب ساخته شدن. اگر ما در حالت انزوا باقی بانیم و از اقتصاد بین المللی مالی محروم باشیم، آهنگ رشد ما بسیار بطی خواهد بود و ما متکی به منابع داخلی هستیم که برای رستاخیز اقتصادی کافی نیست.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتا در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی. در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبا در چه سطح است؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنه.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه داده گرفته با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است، چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناً به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره داده گرفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبع های خود، از آمار دولتی که توسط منبع ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اولی حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی داده گرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان با افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاش تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همونطور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند هم در این طرف مرز هم در اون طرف مرز، باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از این که در سری قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به داد و گرفت احتیاج دارند و این داد و گرفت را از سر میگیرند و تاجیکستان به افغانستان برق هم میفروشد، هرچند این شب روز مردم خودش با لیمیت یعنی با محدودیت برق میگیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. و تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سلام به شما. در شماره تازه برنامه روز هفتم باز هم با بررسی و تحلیل رویدادهای مهم هفت روز گذشته در خدمت قرار داریم. مجمع عمومی ملل متحد هفته تصمیمی گرفت که به اساس او دستیافتن حکومت طالبان و عضویت ملل متحد تا یک مدت نامعلوم دیگر معطل شد. روی جنبه های مختلف این موضوع در برنامه صحبت خواهد داشتیم. این هفته همچنان شورای امنیت ملل متحد بحث های مهمی درباره افغانستان داشت. بخش دیگه برنامه به همین موضوع اختصاص یافته. روی روابط طالبان و پاکستان هم سخنانه خواهد داشتیم. این هفته روز چهارشنبه مصادف با سالگرد بسته شدن دروازه های تحصیلات عالی برای دختران و زنان بود. اشاره به این موضوع و برخی رویدادهای دیگه هفته هم شامل این برنامه است. افغانستان از کشورهایی است که در سالهای نخستین تأسیس ملل متحد عضویت ای سازمان جهانی را به دست آورد. ملل متحد در سال 1945 یعنی 78 سال پیش تأسیس شد و افغانستان فقط یک سال بعدش در 1946 عضویت ملل متحد به دست آورد. از اون زمان تا حال افغانستان دستخوش تحولات بسیاری بوده. نظام های تندرو راست و چپ در افغانستان قدرت به دست گرفته و بعد از دست داده. در این میان تنها در دوره اول طالبان و در بیشتر از دو سال گذشته با تسلط یافتن دوباره طالبان در افغانستان، کرسی عضویت افغانستان در ملل متحد در یک حالت بی سرنوشتی قرار گرفته. اما باز هم عضویت افغانستان در ملل متحد حفظ بوده. فعلا هم همطور یک حالت است. حکومت طالبان هیچ کشور جهان و همچنان سازمان ملل متحد به رسمیت نشناخته و تقریبا با اساس عمو دلایلی که به رسمیت نشناخته با عمو دلایل کرسی عضویت افغانستان در ملل متحد به طالبان نسپرده و در حال حاضر دیپلماتی که در زمان جمهوریت ساقط شده در هیئت افغانستان در نمایندگی ملل متحد شامل بود، آقای نصیر احمد فائق، با عنوان نماینده افغانستان در ملل متحد رسمیت داره. روی موضوعات عضویت کشورها در ملل متحد، مجمع عمومی یا اسامبلی عمومی با اساس یادداشت کمیته اعتبارنامه های ملل متحد هم سالا غور میکنه و در زمینه تصمیم میگیره. در جریان امسال به کمیته اعتبارنامه های ملل متحد و ارتباط افغانستان دو درخواستی داده شده بود، یکی از جانب حکومت طالبان و دیگر از جانب نماینده فعلی نصیر احمد فائق. این هفته باز هم در مجمع عمومی ملل متحد بحث در این قسمت صورت نگرفت و بحث و فیصله در این مورد به تعویق انداخته شد و به این ترتیب حالت موجود اجالتا دوام میکنه تا وقتی که تعویق به پایان برسه. شاید طالبان معنای این تعویق نامعلوم تا امر ثانی را بهتر درک کرده بتانند. با تصمیم مجمع عمومی در پهلوی افغانستان، عضویت کشور میانمار هم که سابق به نام برما یاد میشد و او هم حالت نسبتا مشابه داره و تعویق انداخته شد. امریکا، برتانیا و فرانسه و تعدادی از کشورهای دیگر ردیف اصرار به این داشتن که اگر نظامها آرزو داشته باشند که عضویت ملل متحد به دست بیارن، باید سازگار با معیارهای ملل متحد عمل کنن. چین و روسیه به ضرورت کمک به نیازمندان در افغانستان تاکید کردند که غیر مستقیم تمایل به تعامل بیشتر با طالبان انعکاس میداد. اما او کشورها هم حکومت طالبان در افغانستان به رسمیت نمیشناسند و از اصرار طالبان که میخواستن عضویت ملل متحده به دست بیارن طرفداری نکردن. در حال با تعویق افتادن تصمیم گیری در مورد عضویت افغانستان در ملل متحد طبعا یک شکست با کوشش های طالبان است که تلاش داشتن کرسی نمایندگی افغانستان با اونا تعلق بگیره. ادامه حالت بی سرنوشتی در کرسی افغانستان در ملل متحد به این معنا نیست که با دوام نمایندگی فعلی پا فشاری شود، بلکه زیادتر به این معنا است که برای پذیرفتن نمایندگی طالبان مجمع عمومی دلایل قانع کننده نداشته. استدلال اونایی که با عضویت طالبان در ملل متحد مخالفت دارن این است که هیچ دولتی بدون داشتن قانون اساسی مفهوم نداره. حتی نظام های دیکتاتوری و نظام هایی که پابند قانون هم نباشن حداقل در ظاهر و روی کاغذ اقداماتی را به خاطر قانونی جلوه دادن خود روی دست میگیرن، اما طالبان حرفی از قانون اساسی نمیزنن. مخالفین عضویت طالبان در ملل متحد به این باور هستن که وقتی یک نظام آشکارا بگوید که به منشور ملل متحد پابند نیست و رعایت کردن و نکردن حقوق بشر مسئله داخلی خود بدانه، در اون صورت برای کشورها مشکل خواهد بود که دلایل برای پذیرفتن اتر نظام به حیث عضو ارائه کنن. از طرف دیگه ملل متحد اتحادیه کشورها نیست، از نامش پیداست که اتحادیه ملت ها است، ملل متحد. به این حساب کشورها و نظام هایی که تلاش میکنن به عضویت ملل متحد راه بیافن یا به شکل واقعی و یا هم بعضا تنها با ظاهر سازی نشان میتن که از ملت نمایندگی میکنن، یعنی حداقل به مشروعیت خود از طریق انتخابات، همه پرسی، آجرگاه یا امثالش تاکید میکنن و یا حداقل نشان میتن که میخواین در همین مسیر روان باشن. بسیاری از اعضای ملل متحد به این نظر هستن که اگر یک نظام انتخابات و دموکراسی را نه تنها تایید نکنه بلکه آشکارا او را رد کنه و در مجموع برای مراجعه به آرای عامه به هر شکلی که باشه اعتنای نشان نده، باید برای اتر نظام قابل تعجب نباشه که مشروعیتش زیر سوال بره. البته ملل متحد یک سازمان نیست که قابل انتقاد نباشه. این سازمان بعد از جنگ جهانی دوم زمان تأسیس شد که جهان در شرایط بسیار متفاوت قرار داشت. مقرراتی که متکی به او شرایط اساس گذاشته شد در شرایط موجود طبعا مشکلات دارد و عیار شدن با شرایط جدید لازمه هر سازمان است. اما نارسایی ها و کوتاهی های موجود در یک بخش به گفته این کشورها این را توجیه کرده نمیتانه که اصول در یک بخش دیگه هم رعایت نشه. البته این سوال هم مطرح میشه که هیئت نمایندگی فعلی افغانستان در ملل متحد از چه کسی یا گروپ نمایندگی میکنه. اما طوری که پیشتر عرض شد عضویت طالبان در ملل متحد به تعویق افتیده. این موضوع دلیلش این نبوده که پافشاری زیاده به نمایندگی فعلی باشه، بلکه اعضای ملل متحد میگن که دلایل کافی برای راه دادن طالبان به ملل متحد نمیبینن و این خود به خود باعث ادامه کار هیئت فعلی میشه. طرفداران ادامه کار هیئت فعلی به این باور هستن که نمایندگی در ملل متحد از سرزمین و از مردم صورت میگیره و اونا همچنان این نظر دارن که هیئت فعلی خواستای مردم افغانستان را انعکاس میده. در مقابل حکومت طالبان هم از یک طرف سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد و همچنان سهیل شاهین رئیس دفتر طالبان در قطر که طالبان او را به عنوان نماینده خود در ملل متحد معرفی کردن، تصمیم این هفته مجمع عمومی ملل متحد نکوهش کردن. ذبیح الله مجاهد در یک مصاحبه با تلویزیون ملی که زیر نفوذ طالبان است گفت که ملل متحد توسط قدرت‌های بزرگ اداره میشه و تصمیم گیری ها در این سازمان هم با اساس منافع قدرت های بزرگ صورت می گیره. همچنان سهیل شاهین هم این تصمیم مجمع عمومی ملل متحد غیر عادلانه و غیر اصولی خواند. اگر تصمیم مجمع عمومی در مورد به تعویق انداختن بحث روی عضویت افغانستان در ملل متحد شکست طالبان در تلاش های سیاسیشان تلقی میشه، جلسه شورای امنیت ملل متحد که روز بعدش در مورد افغانستان برگزار شد به او روشنی به ضرر طالبان نبود. در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد نماینده سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان روز اوتنبایا که در این حال رئیس اداره معاونت ملل متحد در افغانستان یونما هم است سخنرانی داشت و همچنان شماری از اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت در این نشست بیانیه های ایراد کردن، از جمله نماینده های هند، پاکستان و ایران. در این بیانات در این حالی که از روش تبعیضی طالبان در برابر زنان و دیگر تخطی ها از اصول حقوق بشر مستقیم یا غیر مستقیم انتقاد های صورت گرفت، نوع روحیه طرفداری از تعامل با حکومت طالبان برداشت شده میتانست و تعامل با طالبان چیزی است که هماهنگ کننده امور ملل متحد در افغانستان فریدون سنرال اوغلو در گزارشی که در مورد افغانستان تهیه کرده و در واقع جلسات شورای امنیت در مورد افغانستان روی عمو گزارش میچرخه و همچنان رضو اوتونبای و از او حمایت کردن. گفته های نماینده پاکستان در ملل متحد منیر اکرم در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت به خاطر باریکی هایی که در مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان وجود داره زیادتر جلب توجه کرد. نماینده پاکستان در حالی که از بعض اقدامات طالبان با لحن نسبتا مثبت یادآوری کرد، بر روش حکومت طالبان افغانستان در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP انتقاد داشت. به هر صورت طبیعی است که بیانات کشورها مطابق به پالیسی ها و منافع کشورهایشان می باشد. نماینده پاکستان به این اصرار داشت که طالبان به صورت قاطع و مؤثر از فعالیت TTP در افغانستان جلوگیری کنند و کشورهای دیگر هم طبعا به اساس ایجابات امنیتیشان موقف گیری میکردن و روی نگرانی های مشخص خود در امو موارد تاکید داشتن. اما در بیانیه های منصوبین ملل متحد و نمایندگان کشورها کلماتی که مستقیما باعث رنجش شدید طالبان شود کمتر دیده میشد. خب در رابطه با انتقادها از محروم بودن دختران از تحصیل، طالبان شاید عادی شده باشن و در برابر شنیدن این انتقادها معافیت حاصل کرده باشن، چون از یک طرف این انتقادها همیشه صورت گرفته و از طرف دیگه به نظر میرسه که شمار در داخل حکومت طالبان هم که در قید شرایط مورد نظر خودشان از باز بودن دروازه های تحصیل به دختران طرفداری میکنن از شنیدن این انتقادها ناراحت نشده باشند. فعلا هر قدر برای تعامل با طالبان از طرف کشورها و خود ملل متحد تاکید شوه طالبان راضی می سازم و به نظر می رسه که طالبان به این فکر هستن که ادامه تعامل خود به خود مراحل بعدی به شناخت رسمی از طالبان میسر خواهد ساخت. نماینده سرمنشی ملل متحد و مسئول یونما اوتنبایوا در بیانی خود گفت که تعامل با طالبان به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه تعامل زمینه انتقاد از طالبان و این زمینه را میسر میسازه که با طالبان صحبت شود و اونا به اقدامات مثبت تشویق شوند. اما شاید طالبان به این امیدوار باشند که در مراحل بعدی احتمالا تعدادی بگویند که به رسمیت شناختن خودش راهی برای تشویق طالبان برای کنار گذاشتن روش های تبعیضی است. در زمانی که طالبان برای سرنگونی رژیم جمهوریت در افغانستان مشغول جنگ بودن، در رسانه های بین المللی این مقوله از قبل طالبان زیاد شنیده می شد که کشورهای غربی ساعت دارن و ما زمان، یعنی گذشت زمان به نفع ما است. به نظر می رسه که فعلا هم همونطور یک دیده در بین طالبان وجود داشته باشه و اونا به این فکر باشن که شرایط موجود ضرورت تعامل با طالبان به میان آورده و زیادتر می سازه این ضرورت و باز هم شرایط در آینده باعث برسمت شناختن خواهد شد. یک دلیلی که واقعا ضرورت تعامل با طالبان برجسته می سازه و ملل متحد و کشورها به او اتکا می کنن اوضاع بسیار ناگوار بشری در افغانستان است. ملل متحدی هفته اعلام کرد که در جریان سالی که رو به پایان است، سال 2023 با شماره افغانهایی که نیازمند کمک هستند 1 میلیون دیگه هم اضافه شد و این تعداد فعلا به 29 میلیون نفر رسیده. 29 میلیون تن در افغانستان محتاج کمک هستند. رسانیدن کمک به نیازمندان و توزیعش بدون همکاری و تعامل با طالبان ممکن نیست، بخصوص که اگر طالبان در پهلوی خودداری از همکاری مخالفت و سنگندازی هم بکنن. در این رابطه قاطعیت نظر اوتنبای و در قسمت ضرورت تعامل با طالبان واضح بود و وقتی که در کنفرانس خبری بعد از نشست شورای امنیت از او در مورد سخنان شهرزاد اکبر رئیس سابق کمیسیون منحل شده حقوق بشر در افغانستان پرسیده شد، او در جواب به این نکته اشاره کرد که شهرزاد اکبر داخل افغانستان نیست و بعد از نیازهای شدید نیازمندان داخل افغانستان یاد کرد. شهرزاد اکبر که او در نشست اشتراک و صحبت داشت از جهانیان تقاضا کرد که تا وقتی که طالبان تمام محدودیت ها در برابر زنان به سرعت لغو نکنند، رابط خود با طالبان عادی نسازند و در این قسمت تقاضا داشت که جامعه جهانی در این مورد اطمینان بده. پس معلوم میشه که ملل متحد در صدد نیست که به مخالفین طالبان زنان و حامیان حقوق بشر اطمینان بده که تا لغو سریع تمام محدودیت ها علیه زنان رابط با طالبان عادی نخواهد شد. فعلا اینطور یک اطمینان قاطع در دورنما دیده نمیشه و ای از لحن گفتار اوتنبای و در کنفرانس خبری آشکار میشد. به هر حال همونطوری که در برنامه هفته پیشتر روز هفتم هم یادآوری شده بود، گزارش اصلیه که شورای امنیت ملل متحد در بررسی موضوع افغانستان و تصمیم گیری در این زمینه با او توجه بیشتر خواهد داشت، گزارشی است که به اساس درخواست چند ماه پیش شورای امنیت ملل متحد، فریدون سنرال اوغلو هماهنگ کننده امور ملل متحد در افغانستان پس از مذاکرات و سفرهای فراوان او را تهیه کرده. این گزارش که تعامل با طالبان توصیه میکنه و حتی از مراحل برسمیت شناخته شدن هم به نحوه یاد میکنه، به نظر میرسه که مورد تایید یونما هم است. او گزارش با لحن نسبتا ملایم در ارتباط با طالبان تهیه شده و ظاهرا نه تنها یک گزارش بلکه کوشش است که تایید و توجه طالبان هم جلب کنند. به خاطر همین ملایمت در لحن گزارش و ای که تخطی های طالبان برجسته نشده یا از او اغماز شده، نهادهای مدنی و طرفدار حقوق بشر این گزارش استقبال نکردند و همچنان در طرف مقابل به همین دلیل طالبان انتقادها و عکس العمل شدید در برابر این گزارش نشان ندادن. اما در جریان هفته مشخصا یک بخش گزارش که توصیه میکنه سرمنشی ملل متحد یک نماینده خاص در امور افغانستان تعیین کنه با این نظر مخالفت کردن و گفتن که در گذشته هم تعیین نماینده های خاص از طرف ملل متحد نتایج درست نداده. بایی که فعلا اوتنبای و خودش عنوان نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان داره، البته در پهلوی ای که رئیس یونما هم است، اما منظور از نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان بیشتر شاید فردی باشه که همواره با کشورهای منطقه و دیگر کشورهایی که روی نقش و نفوذشان در افغانستان حساب میشه در تماس باشه. خود فریدون اوغلو یک دیپلمات سابق دار است و زمان وزیر خارجه ترکیه هم بوده و رضو اوتنبایوا برای چیزی کمتر از 2 سال رئیس جمهور قرقیزستان بود، در واقع اولین رئیس جمهور زن در آسیای میانه. به این ترتیب اگر برای تعیین یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در مورد افغانستان توافق صورت بگیره، پیدا کردن افراد به این وظیفه بسیار مشکل نخواهد بود. در حال در نظر داشته باشیم که نشست شورای امنیت ملل متحد درباره افغانستان با ای که به خاطر رسیدن روزهای تعطیل آخر سال و دلایل دیگر تا فرا رسیدن سال نو میلادی دایر نخواهد شد که به او هم وقت زیادی نمانده، اما در هفته های آیندهش این جلسات ادامه خواهد یافت و در پهلوی گزارش فریدون اوغلو شورای امنیت ملل متحد از مراجع دیگه هم خواست شنید و همچنان موضوعات باریک مورد علاقه اعضای دائمی شورای امنیت مورد افغانستان و سیاست های منطقوی و جهانی در تصمیم گیری نهایی شورای امنیت در رابطه با افغانستان مد نظر خواهد بود. اگر اتفاق آراد ای ارتباط در شورای امنیت به دست آمده بتانه. در بخش نشست شورای امنیت از این هم یاد شد که نماینده پاکستان در ملل متحد نارضایتی خود از چگونگی برخورد طالبان در برابر اعضای تی تی پی که به گفته مقام های پاکستانی در داخل افغانستان هستند ابراز داشت. اتهامات در موردی که تی تی پی عملیات خود علیه نیروهای امنیتی پاکستان در داخل افغانستان سازمان میته و تحریزی میکنه کم کم جدی شده میره. به دنبال حمله خونین هفته پیش با یک پست قوای امنیتی پاکستان در دره اسماعیل خان خیبر پختونخوا که در نتیجه او 23 تن از نیروهای امنیتی پاکستان کشته شدند، سازمان مبارزه با تروریسم پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که طراح او حمله و گروه مربوط او را که حمله را سازماندهی کرده گرفتار کردند. این اداره ادعا کرده که از جمله 9 نفر 6 تنشان تابعیت افغانستان دارند. در میان دواز رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطالب دیگه هم پخش شده که ادعا می شد استفغان ها در این حمله را نشان می ته. اگرچه با درستی و دقت اوتر گزارش ها با خصوص که تاریخ و محل هم در او روشن نباشه نمیشه اعتماد زیاد کرد، اما در حال پخش اموتر مطالب حداقل نشان دهنده باریکی ها و اساسیت هایی است که ظاهرا در مناسبات طالبان و حکومت پاکستان ایجاد شده. موازی با این موضوع این هفته مقامات پاکستانی سوال قاچاق سلاح پیشرفته آمریکایی و این موضوع را مطرح ساختند که ادعا شده تحریک طالبان پاکستان به سلاح پیشرفته آمریکایی دسترسی پیدا کردند. این ادعا را البته طالبان همواره رد کردند و گفتند از جمله سلاح طالبان هیچ سلاحی به پاکستان نرفته. و این هفته جان کربی سخنگوی شورای امنیت قصر سفید در رابطه با این ادعا مدعی شد که نیروهای آمریکایی وقت خروجشان از افغانستان هیچ سلاح خود در افغانستان به جا نگذاشتند. او گفت که آمریکا به اردوی ملی زمان جمهوریت سلاح زیاد داده بود، اما سلاح خود نیروهای آمریکایی بعد از خروجشان در افغانستان به جا نمانده بود. پاکستان تقاضا کرده که در قسمت دسترسی تی تی پی به سلاح که از او یادآوری شد تحقیقات عمیق و همه جانبه صورت بگیره. این هفته اعلام شد که حکومت طالبان از مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت العلمای پاکستان برای مسافرت به افغانستان دعوت کرده. بر اساس گزارش ها سردار احمد جان شکیب که به عنوان سفیر حکومت طالبان در پاکستان یاد میشه به منزل فضل الرحمن رفته و ضمن ملاقات ای دعوت به او سپرده. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد در آغاز ضمن تایید گزارش گفت که کوشش میشه از طریق فضل الرحمن به مردم پاکستان که در مورد طالبان تبلیغات نادرستی به اونا شده موضوعات روشن ساخته شده. اما بعدن گفته شد که شاید رهبر جمعیت العلمای پاکستان بین حکومت پاکستان و طالبان نوع میانجیگری کنه. اگر اتهامات پاکستان در مورد ای که حملات به پاکستان توسط تی تی پی داخل افغانستان سازماندهی میشه حقیقت داشته باشه، در او صورت موضوع برای رفع سوء تفاهم نخواهد بود که بتانه با میانجیگری حل شوه. این موضوع را همونطوری که مقام های پاکستانی در گذشته گفتن جلوگیری عملی طالبان از فعالیت های تی تی پی در افغانستان حل خواهد ساخت و این کار با توجه به نفوذی که طالبان پاکستانی در بین طالبان افغانستان دارن و با توجه به وجوه مشترکی که میانشان وجود داره کار ساده نخواهد بود. سلسله اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان و برگشتشان به افغانستان این هفته هم ادامه داشت. عکسایی را که مشاهده میکنین مهاجرینی را که از طریق تختقل قندهار وارد کشور شدن نشان میده. این هفته صدر اعظم حکومت موقت پاکستان انوارالحق کاکل از پالیسی حکومت خود در مورد اخراج پناهندگان بدون اسناد اقامت دفاع کرد و ادعا کرد که از تقریبا 1.5 میلیون مهاجر دیگه افغان که اونا در دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین راجستر شدن یک نفر هم اخراج نشده. ادعای نماینده پاکستان در ملل متحد در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت بیشتر جالب بود و مدعی شد که 98% مهاجرین به رضای خود پاکستان ترک کرده و به افغانستان برگشتن. مجله معروف نیوزویک این هفته نوشته کرد که پاکستان نباید زنان به دولت به اجبار برگشت بده که در اوج اپارتاید جنسیتی جریان داره. از اپارتاید جنسیتی این هفته در افغانستان به خاطر زیادتر یاد شد که روز چهارشنبه اولین سالگرد روزی بود که حکومت طالبان زنان از حق درس خواندن در پوهنتونها دانشگاه ها منع کردن. هفته پیشتر که امتحانات مکتبهای ابتدایی سرتیر کشور پایان یافت عکسای شاگردان صنف ششم نشر شد که به خاطر آینده نامعلوم خود میگریستن و بیم داشتن که این روز آخرین روز درس خواندن و تحصیلشان باشه. و این هفته سالگرد بسته شدن دروازه های تحصیلات عالی بر روی دختران و زنان. نماینده سرمنشی ملل متحد افغانستان و رئیس یونما رضا اوتونبایوا در جلسه روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد که در آغاز از سخنرانیش یادآوری کردیم در بیانیه خود بایی که تعامل با طالبان پیشنهاد میکرد گفت که وضعیت فعلی حقوق بشر در افغانستان در تبعیض سیستماتیک علیه زنان یک ریکارد است و راستی هم ممنوعیت زنان از تحصیل در سطحی که حکومت طالبان نافذ ساخته در هیچ نقطه دنیا سابقه نداره و گفته میشه یکی از دلایلی که به باشندگان افغانستان انگیزه خارج شدن از کشور میده امی محرومیت زنان از حق تحصیل است. محصلی که تحصیلات پولی تکنیک کابل تا مقطع ماستری رسانده بود و با زودی میتونست در اجتماع به حیث یک انجینیر تبارز کنه و خانه نشسته و او به رادیو آزادی درباره که محروم شدن دختران از تحصیل در انگیزه خارج شدن از کشور نقش دارد نظر خود بیان کرد.
ببینین تنها محصلین نمیخواین، تنها دختران نمیخواین که مثلا از این کشور خارج شوه. حتی مادرای و فامیلای که هستن دخترایشون مکتب نمیتونه خوانده اونا خارج میشن.
همچنان یک محصل طب که آرزوی پوشیدن چپن سفید و خدمت به جامعه را داشت از روزی که چهارشنبه هفته سالگردش بود حکایت داشت. روزی که ناگهان و با یک بارگی با اونا اعلام شد که دیگه اجازه ادامه تحصیلات تا امرسانی ندارد.
پورا یو کال مخت په دې ورځ باندې مونږه هیڅ د خپل ځان نه خبر نو او مونږه په دې ورځ ځان نه خبر نو او مونږ څه اعلان یې راغله تاسو نور حق نه لري چې سره دې مونږه کومه ګناه مونږ ته معلومه نه وه خو مونږه نه دې تعلیم کولو حق واخیسته. دا ډیره سخته وه.
شنیدین که نوریا هاشمی گفت بدون اینکه گناه خود بفهمن با یک اعلامیه در این روز حق ادامه تحصیلات عالی از اونا گرفته شد و این بسیار برشان سخت بود. چه تعدادی از دختران محصلین طب که در سالهای آخر تحصیلشان از ادامه تحصیل منع شدن. اونا میتونستن متخصص شوند، پیچیده ترین و مغلق ترین جراحی ها را انجام بدن. وزیر صحت عامه طالبان دو هفته پیش شکایت داشت که اونا با کمبود دکتران زن روبرو هستند. معلوم نیست که آیا این موضوع برابر جراحی مغز مشکل است که کسی موفق شده بین دکتر شدن و درس خواندن در فاکولته طب یک ارتباط دیده بتانه؟ بیننده عزیز، برنامه در همه لحظات به پایان میرسه. تا هفت روز دیگه و تا برنامه بعدی روز هفتم با شما خداحافظی میکنیم. تندرست و خوشبخت باشید.
شنونده های عزیز، سلام و احترامات مرا قبول کنید. من قری خوشحال خیلی درامی روزنه امید هستم. ما به خاطر این که در روزهای نزدیک مهمان خانه های شما از طریق رادیو آزادی میگردم بسیار خوش هستم. شما سر از 25 ثور از تمام زحمات و کامیابی اهالی من آگاه خواهید شد. باید داشته باشید که من با شما خوشی و خوشبختی را به وجود می آورم.
درامه روزنه امید را روز دوشنبه ساعت 7:30 الی 8 صبح از رادیو آزادی روی موج کوتاه 19, 21 و 25 متر در تمام افغانستان شنونده باشید.